بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهدى المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از در قرآن کریم بود. ثمرات اخلاق را قرآن کریم مانند مقدمات اخلاق بیان کرد. یعنی یک متخلق الهی مقدمات فراگیری اخلاق را از قرآن یاد می‌گیرد و بهره‌ها و ثمرات اخلاق کریم را هم از قرآن استنباط می‌کند. قهرن می‌داند که از کجا شروع بکند و برای چه هدفی کوشش بکند. در قرآن ذات اقدس اله ایمان و تقوا را مایه ریزش روزی‌های آسمانی معرفی کرد. یکی از بهترین روزی‌های آسمانی همون معارف الهی است. اگر کسی بخواهد به اون معارف بار یابد، بهترین راهش اخلاق است. مقدمات اخلاقی را هم که انجام واجب‌ها و مستحب و پرهیز از حرام‌ها و مکروه باشد در کتاب و سنت معصومین علیه السلام بیان فرمود. این که در قرآن کریم آمده است ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، یعنی اگر مردم منطقه ها اهل ایمان و تقوا باشند ما درهای برکات الهی را به روی اینها باز میکنیم. ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین روزی های خود را دریافت می کنند. این ایمان و تقوا را با انجام واجب ها و مستحب و پرهیز حرام ها و مکروه محقق می داند. در همین زمینه حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که یکی از اصحاب اون حضرت به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و از فقر و فاقه شکایت کرد، از تنگ دستی ناله کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، یعنی تو دائما با طهارت باش روزی تو افزوده می شود. خداوند که رازق است برای بعضی روزی زیاد و برای بعضی روزی کم اون چه مصلحت هست مقدر می کند، ولی یک انسان طاهر و پاکدامن را تهی‌دست نمی گذارد. روزی او را تأمین می کند. اما درجات رزق گاهی زیاد است و گاهی کم برای آزمون الهی. ولی تنگ دستی و نیاز به بیگانه ها را بر یک مؤمن تحمیل نمی کند. مگر یک انسانی در اثر ترک ایمان خود را به دام تنگ دستی و نیازمندی گرفتار کند. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق این حدیث فرمود دائما با طهارت باش تا روزی تو اضافه بشود، این معارف زیادی را به همراه دارد. معنای دائم الطهاره بودن تنها این نیست که انسان همیشه با وضو باشد، این یکی از اون اوصاف است. کسی که اهل کار و کسب نیست طاهر نیست، چون کسب واجب است برای کسی که بخواهد خود و عائله خود را تأمین کند. او هرگز آلودگی ترک کسب را نمیتواند با دائم الوضوع بودن ترمیم بکند، چون وضوع دائم یک کار مستحب است ولی ترک کسب یک کار حرام. حرام را نمیشود با مستحب جبران کرد. اگر کسی دائم الطهاره بود، اولا وظیفه های فقهی خود را میشناسد، بعد به وظیفه های فقهی خود عمل می کند، هم اهل کسب و کار می شود، هم در کسب و کار نه کم می دهد و نه گران می فروشد و نه احتکار می کند و نه خیانتی در کار او راه پیدا می کند و مانند آن. یک کاسب طاهر حلال می خرد و حلال می فروشد، نه زیاد می خرد و نه کم می فروشد. ویل للمطففین الذین ادکتالو علی الناسی استوفون و ادا کاروهم و وزنوهم یخسرون. این چنین نیست که زیاد بگیرند و کم بدهند، یا ارزان بخرند و گران بفروشند، یا وفور بگیرند و احتکار کنند و مانند آن. و از نظر مال هم فکر میکنن مال حلال را در راه متاع صرف بکنن، هم متاع حلال تهیه کنن، هم مال حلال را به عنوان ثمن تهیه کنن و بپردازن. تهیه متاع حلال و تهیه و پرداخت مال حلال، این نشانه طهارت یک انسان کاسب است. منظور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها این نیست که اگر خواستی روزیت افزود شود دائما با وضو باش. انسانی که با وضو سایر مسائل و احکام را هم یقینا رعایت می کند. قرآن کریم به بعضی ها هشدار داد که روزی وافر و فراوان مصلحت همه نیست، ولو ان الله بسط الرزق لعباده لبغوا فی الارض. چند نفر در یک کشور وضع مالیشون رو به تکاثر رفته است، فساد اونها دامنگیر عده‌ای شد، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. یک عده‌ای هم یحسب ان ماله اخلده، ادی هم استغنا طغیان میکنند و طغیانشون در اثر آن است که خود را بی‌نیاز دیدن. حالا یا بی‌نیاز از خدا یا بی‌نیاز از خلق، به هر تقدیر تکاثر زمینی برای طغیان خواهد. پس مصلحت نیست که همگان با تکاثر به سر ببرند، ولی عمده آن است که انسان در کوثر شنا کند. کوثر یعنی مال حلال کافی، که انسان یک زندگی متوسط آبرومندانی داشته باشد با حلال، و این با مواظبت بر طهارت تحصیل می شود. پس طهارت اقسام فراوانی دارد که نمونه های معروفش همون طهارت با آب است، ولی اساسش همون طهارت قلب است. و رزق هم درجاتی دارد که نمونه مشهورش رزق ظاهری است، وگرنه مهمترین رزق ها همون معارف و فضائل نفسانی است. درباره طهارت ذات اقدس اله در قرآن کریم مسئله ایمان و اعتقاد را طهارت دانست و شرک و سنیت و سنمیت و امثال ذالک را آلودگی معرفی کرد. فرمود انهم رجسون کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. و به همه ما در اثر خطاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که از رجس و آلودگی هجرت کنید و رجزه فهجر. هجرت جغرافیایی مهم نیست، هجرت از رجس به طهارت معنوی مهم است. اگر کسی از جهل به علم، از کفر به ایمان، از الحاد به توحید، از رذایل اخلاقی به فضائل اخلاقی هجرت کرده است، این هجرت هجرت کبرا یا هجرت وسطا است. وقتی طهارت اقسامی پیدا کرد، برای آنکه آلودگی درکاتی دارد، قهرن طهارت درجاتی خواهد داشت، رزق هم اقسامی پیدا می کند. اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، یا امکنی ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. این اصل کلی است، اختصاصی به عصر کنونی ندارد. در عصر انبیای ابراهیمی علیهم السلام این چنین بود. پیروان واقعی موسی کلیم، پیروان صالح عیسی مسیح سلام الله علیه ما، اونها هم اگر در عصر خودشون به دستورات پیامبرشون عمل میکردن، از رزق آسمانی و زمینی برخوردار بود. نکته مهم آن است که یک وقت کسی طاهر هست که روزی او زیاد بشود، این کار روایی نیست. چنین شخصی طهارت را، پاکی جان را وسیله رفاه تن قرار داد. اگر کسی سعی کرد گناه نکند و جانش را از آلودگی گناه برهاند و کوشش کرد که پاک و پاکیزه باشد، برای اینکه روزی او زیاد بشود، این یک هدف والایی را وسیله یک شیء نازل قرار داد. مثل اینکه به یک حکیم فرزانه دستور بدهد که یک اتاقی را رفت و رو کند. جارو کردن خیابان از یک حکیم سزاوار نیست، او را برای کار دیگر باید گمارد. روح بلند را خدمتگزار تن قرار دادن جفاست. پس اگر ذات اقدس اله فرمود در صورت ایمان به آنچه خدا نازل کرده است، زمینی رزق ظاهر و باطن یا آسمانی و زمینی فراهم می شود، انسان باید بکوشد این طهارت را وسیله قرار ندهد. باید دو تا کار بکند، یک کار آسان است، یک کار سخت. کاری که تا حدودی آسان است این است که طهارت را، تحصیل پاکی قلب و قالب را وظیفه خود بداند، این را وسیله قرار ندهد. نظیر نماز استسقا، اونها که گرفتار خوش سالیان، اگر نماز باران بخوانند دعایشون مستجاب می شود، ولی اونها نماز را برای باران نخوانند. گرچه اگر برای باران نماز بخوانند، نمازشون صحیح و هدفشون هم برآورده می شود، ولی این مرحله نازله اخلاق است. مراحل بعدی آن است که خدا وعده داد، فرمود شما اگر عبادت کردید، نماز خوندید و مانند آن مخصوصا نماز استسقا خوندید، طبق بیان معصومین علیه السلام و علیه السلام، خدا این دعای شما را مستجاب میکند و بارون نازل میکند. این نماز استسقا را معصومین علیه السلام و علیه السلام هم خونده. اما فرق است بین این که انسان نماز بخواند برای اینکه بارون بیاید، یا نماز میخواند و میداند که خدا به وعدش وفا میکند ولی او به این قصد نماز نمیخواند. او چه گدایان به شرط مزد عبادت نمیکند. میداند که خدا به نماز استسقا اثر میدهد و پاسخ نمازگزاران را با بارش باران میدهد، ولی این نمازگزار یا این گروه برای آمدن باران نماز نخوانند، اون عبادت را انجام میدهند. خدا به اونها باران داد، شکر میکنند، نداد شکر آمیخته با صبر دارند، شکر صابرین دارند. این مرحله تا حدودی آسان است. این که عرض میکنیم آسان است، نه برای افراد عادی مثل ما، برای سالکان کوی حق، کسانی که راه را مدتی طی کرده اند، این مرحله آسان است. مرحله بالاتر آن است که نه تنها نماز استسقا یا دوام طهارت و مانند اون را وسیله قرار ندهد، بلکه از یادشم ببرد. در مرحله قبلی می دانست که خدا به این وعده وفا می کند، ولی او برای رسیدن به اون هدف مادی نماز نخوند. او به عنوان بندگی در پیشگاه مولای حقیقی اطاعت کرد. اما این مرحله برتر آن است که از یادشم ببرد، یعنی نه تنها نماز را وسیله قرار ندهد، بلکه از یادش ببرد که نماز وسیله است. نماز را فقط برای بندگی بخواند. چنین شخصی اصلا غافل از آن است که این نماز برای ریزش باران است. باران آمد شاکر است، نیامد صابر و شاکر. شکر صابرین دارد و صبر شاکران. این معنای برتر دوام بر طهارت است. از اینجا مطلب دیگری روشن می شود و اون مطلب شرح حدیث مشهور است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده است، هم در جوامع روایی ما هست، هم در جوامع روایی برادران اهل سنت، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر کسی 40 روز با اخلاص به سر ببرد، روز را با اخلاص شب کند و شب را با اخلاص روز کند، این چنین شخصی به جایی میرسد که چشمه های حکمت از قلبش بر زبان و قلم او می‌جوشد. وقتی سخن میگوید، این جوشش چشمه حکمت است. وقتی چیزی می نویسد، این خروش و جوشش چشمه حکمت است. اگر کسی 40 روز مخلص بود، نه تنها یک چشمه بلکه چندین چشمه. جرت ینابیع الحکمه نه ینبوع ینبوع الحکمه. ینبوع یعنی چشمه، ینابیع جمع است. اون نکته مهم این است، اولا در این حدیث سرود من اسبح لله 40 سنه، این اسبح یعنی صبح بکند، یعنی تصمیم را باید شب بگیرد. وقتی شب خلوت کرد با خدا در کنار نماز شب، احدی با او نبود، جا برای تصمیم گیری است. وقتی تصمیم گرفت، سفرش از صبح شروع می شود. سفرهای ظاهری هم همین طور است که از صبح شروع می شود. از صبح شروع می کند. این اسبح لله 40، اخلص لله 40 صباحا، این چین است. گرچه در حقیقت اخلص لله 40 مساء، اخلص لله 40 آصالا، اخلص لله 40 عشیتا، اخلص لله 40 ظهرا، در تمام این شبان روز با اخلاص رفتار می کند، ولی تصمیم را باید شب بگیرد و اول صبح آغاز بکند. و برنامه شبانی او در بامداد ظهور می کند. این تلیعه سخن. اما متن اون مطلب مهم این است که اگر یک کسی خواست 40 بگیرد، 40 روز مواظب خود باشد، 40 روز از حرام و همچنین مکروه بپرهیزد، 40 شبان روز واجب و مستحب را انجام بدهد، 40 شبان روز این انجام واجب و مستحب، اون اجتناب حرام و مکروه را برای رضای خدا بکند، 40 شبان روز خود را و جهان را خالص برای خدا بداند و بکند، اگر این اخلاصش برای ریزش و جوشش چشمه های حکمت بود، این در حقیقت اخلاص نیست، این مشوب است. این مثل گدایی است که به شرط مزد کار کرده است، این مخلص نیست، این مستأجر است، این اجیر است. من اخلص لله 40 صباحا تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبی على رسانه. اگر کسی به این قصد 40 گرفت، این مزدور است، نمخلص. او چشمه حکمت می خواهد، نه خدای حکیم. این سخن سخنی است نقض و انجامش صعب. اگر کسی برای اون که حکیم بشود درس بخواند، این درسش با اخلاص نیست، چون حسنات الابرار سیئات المقربین. تا کنون به ما میگفتند اگر کسی درس بخواند برای حب جاه، برای دریافت لقب، برای احترام گیری از مردم، برای رسیدن به مال، این درس ها برای خدا نیست و درس های مخلصانه نیست. همه این سخن ها حق بود و حق هست. الان مطلب تازه تری به ما میگویند و آن این است که به ما میگویند اگر کسی درس بخواند برای اینکه عالم ربانی بشود، برای اینکه خدمتگزار خلق بشود، برای اینکه مردم را از ضلالت برهاند و برای اینکه خودش با انبیاء علیهم السلام محشور بشود، این شخص مخلص نیست. ببین تفاوت ره از کجاست تا کجا. این شخص کاملا درس خوند برای اینکه با انبیاء محشور بشود، برای اینکه مردم را نجات بده. پیش ما این کار از برجسته ترین فضائل انسانی است، اما نزد سالکان واصل و شاهد این کار مشوب است، کار خالص نیست. او کار کرده است که خودش به جایی برسد، مردم را هدایت کند و بعد با انبیا مشوب شود، درجه ای پیدا کند. این مخلص نیست. اگر کسی درس بخواند، خدمتی انجام بدهد لله، گرچه می داند ذات اقدس اله این توفیق را به او می دهد که وقتی به منطقه مأموریتش رفت مردم را از احکام الهی آگاه میکند، اونها را به بهشت و فضائل بهشت تبشیر میکند، از جهنم و رذائل جهنم انذار میکند و دور میدارد، ولی این کار را برای این هدف نکند. این کار را فقط، یعنی علم را فقط برای رضای خدا فرا بگیرد، اونگاه خداوند توفیق تبلیغ را، تدریس را، تألیف را، تصنیف را، ارشاد را به او خواهد داد. قهرن عالم ربانی می شود، قهرن با انبیا و اولیا محشور می شود. از این برتر و بالاتر آن است که نه تنها این تحصیل علم را وسیله برای اون هدف قرار ندهد، بلکه این مطلب را هم از در علم از خاطره بزداید، که این خیلی سخت است. از خاطره خود بزداید که اگر کسی برای رضا خدا درس خوند چنون توفیقی نصیبش می شود که با انبیا محشور خواهد شد. چنین عالم و متعلمی صحنه با صفای دلش خالص است، یعنی درس را و تحصیل علم را فقط برای رضای خدا به عهده می گیرد. کارهای دیگر هم همینطور است. حالا تحصیل کار علم چون مبتلا به حوزوی هاست مثال زده شد، یا مبتلا به دانشگاهی ها و دانش آموزان عزیز است مثال زده شد، هر کاری این چنین. معنای اخلاص آن است که جز ذات اقدس اله چیزی ملحوظ و مشهود نباشد، گرچه اون اهداف بسیار خیر است. در کتاب شریف نهج البلاغه دعای وجود مبارک علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در نماز استسقا آمده است. اینها نماز استسقا را به فرمان الهی میخوانند، اما چه بارش باران را ببینند چه نبینند در هر دو حال شاکرند. اون که میگوید کل عبادت های من برای ترس از دوزخ یا شوق به بهشت نیست، ولی او میداند بر اساس و من اصدق من الله حدیثا و من استقوم من الله قیلا، بر اساس این دعایه و آیات دیگر که ان الله لا یخلف المیعاد و مانند آن، ذات اقدس اله خلف وعده نمی کند، یقینا به وعده ها عمل می کند، ولی او برای نیل به این وعده کار نمی کند تا بشود اخلاص. پس فاصله خیلی است در مسائل اخلاقی. گاهی از باب حسنات الابرار سیئات المقربین یک روحانی گرانقدر که عمری را برای تحصیل و تدریس و تصنیف و تألیف و تبلیغ و ارشاد مردم گذرون برای اینکه خودش با انبیاء علیه السلام مشوب شود، این را هم میبینید مشوب میدانند نه خالص. اخلاص وقتی است که این شخص کار را فقط برای رضای خدا بکند. هر چه خدا داد بگوید شاکرم، نداد بگوید صابرم. چیزی از خدا طلب نکند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. حالا مزد گاهی پرهیز از دوزخ است، گاهی رسیدن به بهشتی است که تجلی من تحت الانهار و مانند آن یا برتر از آن. هر گونه مزدی را انسان در نظر بگیرد با اخلاص سازگار است. وقتی با اخلاص سازگار نبود می شود مشوب و آلوده. وقتی مشوب و آلوده شد با طهارت سازگار نیست. با اون حدیثی که در صدر سخن برزتون رسید هماهنگ نخواهد بود. و اون حدیث این بود که وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه و علی اهل بیت فرمود دوم غلط طهاره یوسق علیک الرزق. تو دائما با طهارت باش روزی تو توسعه پیدا میکند. و برای پرهیز از آلودگی ها هم چند راه دارد. یه وقت از آلودگی تبدیل می شود، یه وقت از آلودگی محو می شود. اگر یه چیزی آلوده بود و محو شد کلا، خب پاک است، یعنی چیزی نیست که نجس باشد، محو است. یه وقت است شیء آلوده در اثر حرکت و تحول به چیز پاک تبدیل می شود. گاهی شما می بینید یک جرم آلوده به پای یک درخت گلی قرار می گیرد، کم کم جذب می شود و تبدیل می شود به صورت گل معطر ظهور می کند. همون جرم آلوده که ره گذر شامش را می بست به گل معطر رسید که ره گذر را وادار می کند استشمام کند. گاهی انسان راه شامه را می بندد، گاهی هم می گشاید و استشمام می کند. چون همون جرم آلوده همکنون در اثر حرکت درون متحول شده است و به صورت گل معطر در آمده است. و اگر هم گل به صورت گلاب در آید، خواه اون روزی که پردهش نشین است مثل گلاب، خواه اون روزی که شاهد بازاری است مثل گل، در هر دو حال معطر است. حکم ازلی این چنین ترسیم شده است که یکی به نام گلاب پرده نشین باشد، یکی به نام گل شاهد بازاری باشد. این را میگویند تبدیل. آلودگی ها را قرآن کریم از دو راه برطرف می کند، یکی راه محو و یکی راه تبدیل. درباره محو فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خیر بدی ها را از بین می برد. درباره تبدیل آیات فراوانی است که فرمود یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند انسان را که در مسیر حرکت مسیر هست و در حرکت واقع است این را تبدیل می کند. گاهی پاک ها آلوده می شود، گاهی آلوده ها پاک می شود. پاک ها اگر آلوده شدن با به اون حالت اولیشون برمیگردن، یعنی اولی که از عالم طبیعت برخواستن، نه اولی که از عالم فطرت جوشیدن. لذا آلودگی ها را میگوین رجیق، این روس را میگوین رجیق، چون برگشت به حالت اولیش. انسان مرتجی هم در حقیقت رجی است، به اون حالت اولیش برگشت، اولی طبیعی که فرمود نطفه بودید به مانند آن، نه اولی فطری که طاهر و پاک بودن. اگر به فطرت برگردد، این عود به همون برگشت اولی است، اون معاد است. به هر تقدیر، خواه به صورت محو خواه به صورت مغفرت، این رسائل اخلاقی پاک می شود. وقتی انسان پاک شد، دائما طاهر است. پس مسئله دوام نماز را قرآن ذکر کرد که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. مسئله دوام طهارت را رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر کرد. یک انسان سالک دائم الطهاره و دائم الصلات است. مسئله دوام نماز در نوبت‌های قبل این چنین به عرضتون رسید که ذات اقدس الافمون و الذین هم فی صلاتهم دائمون، دائما در نمازن. به معنای دوام نماز هم در نوبت‌های قبل این چنین اشاره شد که معنای این نیست که انسان دائما نماز بخواند. نماز همونطوری که تکبیری دارد، تسبیحی دارد، تحلیلی دارد، تحمیدی دارد، اگر کسی این تسبیحات اربعه را در فرصت‌های مناسب در مسیر زندگی شبان روز به کار ببرد، این دائم الصلاة است. نه تنها متذکر باشد، بلکه متفکر هم باشد. ذکر بعضی ها مثل نماز اوناست. بعضی ها دائم الذکرن، مثل اینکه در حال نماز از خدا غافلن، در حال ذکرم از خدا غافلن. یه عده‌ای والذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز میخوانن ولی در نماز متذکر حق نیستن. در خارج نماز هم ذکر میگوین و ذکر اونها از مذکور با خبر است، ولی خود ذاکر از مذکور اطلاعی ندارد. چنین افرادی دائما در سهوند ولو متذکرند، ولی گروهی دائما متذکرند. اینا وقتی نماز میخوانند، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقتی در خارج نماز به سر میبرن، همون اذکار نماز را رو تناسب یاد میکنن. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون مسافرت وقتی بالای کوه و تل و تپه میرسید، به اونجا میرسید، میفهمون الله اکبر. وقتی به سرازیری دره و مانند اون میرسید، میفهمون سبحان الله. در نماز هم همین طور است. ما در نماز وقتی سر بلند میکنیم، میگیم الله اکبر. وقتی به رکوع و سجود رسیدیم، خم شدیم، میگیم سبحان الله. یعنی ذات اقدس الله منزه از این نقص رکوعی و سجودی و خمیدگی به مانند آن است. وقتی سر برداشتیم، احساس میکنیم که مثلا به رفعت بار یافتیم، میگیم الله اکبر. همه کبریایی مخصوص ذات اقدس الله است. چنین کسی برابر تحلیل قرآن کریم دائم الصلاة است. و اون کسی را هم که در صدر سخن اون حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بار و نقل شد، دائم الطهارت است. پس افرادی در جامعه در سایه تهذیب روح و تزکیه نفس به جایی میرسن که هم دائم الطهارتن هم دائم الصلاة. خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که دائم با طهارتن. چرا خوشا آنان؟ برای اینکه الله یار اونهاست و روزی های اونها زیاد خواهد بود. روزی های ظاهریشون در حد متوسط است که زندگی آبرومندانه داشته باشند بدون تکدی و نیازمندی به زید و عمر، و رزق معنوی اینها وافر است که در همین حدیث شریف فرمود تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی رسانه. اولا ینابیع تعبیر کرده یعنی چشمه ها، اون هم به صورت نبع نفرمود، به صورت انفجار فرمود، یعنی می خروشد می جوشد، همونطوری که چشمه های بهشتیان با خروش و جوشش سر برمی آورد، یفجرونها تفجیرا، چشمه های حکیمان صاحب دل و عارفان صاحب بصر با خروش و جوشش سر برمی آورد، تنفجرو ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. لذا گاهی می بینید افرادی با اینکه عمرشون کم است، مدت زندگیشون کوتاه است، آثار علمی فراوانی دارند، عمرشون پربرکت است. پروردگارا توفیق تحصیل دوام طهارت و دوام نماز را به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق تحصیل اخلاص را به همه ما لطف بفرما. پروردگارا توسعه رزق ظاهر و باطن را نصیب همه ما بفرما. پروردگارم جوشش و خروشش چشمه های حکمت را از قلب بر زبان و قلم نصیب همه ما بفرما. تو را مجد و عظمت قسم میدهیم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رحمه را در سایه ولایت اون حضرت ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیق آقیدی، مراجع تقلید، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. توفیق خدمتگزاری به دین و شریعت حق را به همه ما مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، علامه طباطبایی، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار جهانی برگردان. مسلمین عالم را از سلطه ابرقدرت ها نجات مرحمت بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.